السلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي هدانا لدينه و اختصنا بملته و سبلنا في سبل احسانه و نصلي و نسلم على البشير النذير السراج المنير العبد المؤيد الرسول المسدد المصطفى الامجد المحمود الاحمد ابي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. عن مولاتنا الشهيدة الصدیقة الكبرى سلام الله عليها الا وقد ارى انكم اخلدتم الى الخفض وخلوتم بالدعاء فمججتم الذي وعيتم و دسعتم الذي تسوقتم. ای بهشت قرب احمد فاطمه، ای بهشت قرب احمد فاطمه، لیلت القدر محمد فاطمه. ای خدا مشتاق یارب یاربت، ای خدا مشتاق یارب یاربت، ای سلام انبیا بر زینبت، مشعل شبهای احیای علی، مشعل شبهای احیای علی، نقش لبخندت مسیحای علی. ای سه شب بی قوت و از قوت تو سیر، هم فقیر و هم یتیم و هم اسیر. انشاءالله خداوند زندگی و مرگ ما را، زندگی و مرگ اهل البیت مقرر بفرماید. صلوات بلند بفرستید. حضرت صدیقه طاهره در تحلیل حوادث پس از نبی اکرم در خطبه فدکیه بیانات و رهنمودهای جامعی دارند. مسئله نفوذ جریان نفاق و حرفیکم حسیکت النفاق، مسئله کمرنگ شدن دین و جلوه های آن و سمل جلباب و دین، مسئله امپراتور رسانه‌ای رو علیه اهل بیت به کار گرفتن و نطق کاظم القاوین، مسئله حضور فرصت طلبان و نبقى خامل الاقلین و دشمنان زخم خورده اسلام به میدان آمدن و حدر فنیق المبتلین. این عوامل رو ذکر میکنن و بعد از اینها یک عامل دیگر رو حضرت صدیقه طاهره به عنوان عاملی اساسی در حوادث پس از نبی اکرم ذکر می‌کنند. اون عامل همان است که در آغاز عرضم خوندم، میل به رفاه طلبی. الا و قد ارا انکم قد اخلطتم الى الخفض. خفض یعنی راحتی، خفض یعنی آسایش، و خلوتم به دعه، خو گرفتید به این که زندگی راحت، زندگی بی درد سر داشته باشید. این روحیه سبب شد فمججتم الذی وعیتم، اون همه آموزه های والای نبوی در جانتون بی اثر شد، و دسعتم الذی تسوقتم، اون شهد گوارای معارف نبوی رو بالا آوردید، در جانتون باقی نماند. این تحلیل حضرت زهراست و تحلیل دقیقاً واقع بینان است، تحلیلی که بعد از پیغمبر بازار گرم پیدا کرد. این بود آجون سری که درد نمی کنه دستمال نمی بندند، بگذار زندگیمون رو داشته باشیم، بگذارید رفاه خودمون رو داشته باشیم، بگذارید آرامش خودمون رو داشته باشیم. اونا هر کاری که میخوان بکنن بکنن، حالا سر و کله هم مدتی میزنن دعواها تموم میشه. یه تحلیل سست این چنینی به جان اسلام افتاد که خروجیهاش یکی پس از دیگری خودشان نشون داد. اولین خروجیش بعد 50 سال شهادت سالار شهیدان ابی عبدالله الحسین علیه السلام بود با این طرز تفکر. جالب است بشنوید که میدانید تو مجلس یزید اشهد ان محمدا رسول الله گفتند. در کنارش سر بریده عزیز فاطمه. این قابل تأمله. شهادت به وحدانیت خدا در یک سو، شهادت به رسالت نبی اکرم در یک سو، سر بریده ابی عبدالله در تشت طلا از یک سو، اسارت آل الله در یک سوی دیگر. اینها پیامدهای همون روحیه عافیت طلبی است که بگذارید ما زندگی عادی خودمون رو داشته باشیم. در یه بیانی امیر المؤمنین علی علیه السلام تو نهج البلاغه هست، خطبه 56، میفرماید اصلا اسلام با روحیه فداکاری در راه دین، با روحیه سرمایه گذاشتن برای دین، هزینه کردن برای دین جان گرفت. و لقد کنا مع رسول الله نقتل آباءنا و ابناءنا و اخواننا و اعمامنا ما یزیدون ذالک الا ایمانا و تسلیما و مضیا علی اللقم و صبرا علی مبل الالم و جدا فی جهاد العدو. تو جبهه پدر در جبهه اسلام بود، پسر در جبهه کفر. یک برادر در جبهه اسلام بود، یک برادر در جبهه کفر. برادرزاده در جبهه اسلام بود، عمو در جبهه کفر. مولا می‌فرماید اونقدر عاشق دین بودیم که در جبهه جنگ این ملاحظات رو نمی‌کردیم. می‌گفتیم هر چی خدا می‌گوید، با این فداکاری‌ها، با این گذشت‌ها، به تعبیر مولا علی، فلما رع الله صدقنا انزل بعدونا الكبت و انزل علینا الناس حتی استقر الاسلام ملقیا جرانه. با این روحیات اسلام جا افتاد، با این روحیات اسلام رشد کرد، چه در مکه چه در مدینه. از این استفاده میشه که نمی شود عافیت طلبی، راحت طلبی با دین سازگار نیستند. به تعبیر مولا علی علیه السلام در خطبه 241 نهج البلاغه، لا تجتمع عزیمتون و ولیمتون. نمیشه آدم اراده های شاخص و بزرگ و فاخر داشته باشه، در عین حال خوشگذران باشه. اینا اصلا جور نمیاد، کنار هم جمع نمیشه. کدوم قهرمان المپیاد رو شما جوانهای عزیز دیدید که به اون قله ها رسیده باشن با راحت طلبی، از اول شب تا بعد از طلوع آفتاب بگیرن بخوابن، بعدم بشن قهرمان المپیاد؟ امکان نداره چنین چیزی. بیدار خوابی ها کشیدن، شب بیدار بودند، رنج کشیدن، زحمت کشیدن، میوه شیرینشو در میدان مسابقه بردن. این درست است که نابرد رنج جنج میسر نمی شود. این مال همه عرصه هاست. در عرصه تحصیل همینه. کدوم عالم بزرگی را شما می شناسید که خالق یک اثر بزرگ و نفیس باشه، یک اثر ماندگار باشه، بدون آن که هستیشو فدا کرده باشه، جوونیشو فدا کرده باشه؟ جواهر الکلام یه دوره فقه 43 جلدی است که قهرمان فقاهت مرحوم آیت الله العظما به معنای دقیق کلمه محمد حسن نجفی نوشته. از سن 25 سالگی جواهر رو با کتاب الخمس شروع کرده، تا سن 65 سالگی 40 سال مدام شبان روز فقط جواهر الکلام. پسر جوانش از دنیا رفت، میگن همون شب اول دفنش بخشش رو باز کرد، مفتاح الکرامه، جامع المقاصد، مدار کل احکام، وسائل الشیعه، مشغول نوشتن جواهر شد. عمر گذاشت شد کتاب جواهری که افتخار فقهای ما اینه که فلان فقیه یک دور جواهر مطالعه کرده، فلان فقیه یک دور جواهر مباحثه کرده. تو همه عرصه ها اینه، در عرصه دین هم همینه. رشد دین از آغاز تا کنون با راحت طلبی همراه نبوده، نیست نخواهد بود. نکته‌ای که در کلمات حضرت زهرا هست و قابل تأمل هست، حضرت زهرا می‌فرماید مشکلتون اینجاست، الا وقد ارا انکم قد اخلدتم الى الخفض، در زمان پیغمبر غیرت دینیتون در اوج بود، حتی پس از رحلت پیغمبر هم وقتی گفته شد از من کجی دیدید، از من انحرافی دیدید، امر به معروفم کنید، نهی از منکرم کنید، یکی بلند شد که اگر کجی انحرافی در تو دیدیم با این شمشیر کجمون تو را به راه راست میاریم. غیرت در این حد بود. اما متاسفانه پس از پیغمبر اکرم منکرات یکی پس از دیگری. چه منکری بالاتر از آزردن تنها یادگار رسول الله؟ فقط فاطمه را داره، اون فاطمه ای که از مسلمات کلمات نبی اکرم اینه، فاطمه تو بزعتون منی، من آزاها فقط آزانی، هر که فاطمه را بیازارند مرا آزرده. در بیش از 200 کتاب اینا مرحوم آیت الله مرعشی تو احقاق الحق با ذکر دقیق آدرس این کتاب ها بیان کرده، در بیش از 200 کتاب این حدیث رو نقل کردند. این منکر تحقق پیدا میکنه، نداریم موج نهی از منکر را، نداریم موجی برخیزد که این دختر پیغمبر است، این چه رفتاری است با دختر جوان 18 ساله داغ دیده، دختر جوانی که محسن 6 ماهه داره، دختر جوانی که محبوب قلب رسول الله، دختر جوانی که بارها و بارها پیامبر سینه فاطمه را میبوسید. گفته شد یا رسول الله این چه رفتاری با دخترتون دارید؟ باباها معمولا این رفتار رو با دخترشون ندارن. فرمود که من بوی بهشت از فاطمه میشنوم، هر وقت دلم تنگ میشه قبلت و نهر فاطمه. وقتی فاطمه می آمد، تعبیر کتاب‌های تاریخی اینه قام الیها نه قام لها. قام لها یعنی به احترام فاطمه بلند می‌شد، نه به استقبال فاطمه می‌رفت. و اجلسها مجلسه، فاطمه رو جای خودش می‌نشوند. این فاطمه را آزردن منکر نبود، فریادی بر نخواست. و همینطور منکرات دیگری که در عرصه‌های دیگر یکی پس از دیگری اتفاق افتاد. چرا؟ منطق این شد سری که درد نمی‌کنه دستمال نمی‌بندند. منطق این شد چه کار داریم به این کارها، بگذار زندگیمون رو داشته باشیم. این عبرت بسیار مهمیه. اگر جامعه اسلامی خدای ناکرده به این بلا مبتلا بشه، خروجیش اون مصائبه. میخوام به مناسبت همین عبرت 3 نکته محضر شما عزیزان عرض کنم. نکته اول این است، ایام انتخابات فصل شعارهاست، فصل شعارهای قشنگه. هر کاندیدایی تلاش میکنه قشنگترین شعار رو به عنوان شعار خودش قرار بده. برخی از شعارها که فکر میکنن بازار گرمی داره، شعار زندگی مرفه، شعار زندگی آرام، شعار زندگی بی درد سر رو سر میدن. یه چاشنی هم کنارشون میگذارن که ما روابطمون را با دنیای غرب بهبود میبخشیم. ما از کسانی که این شعارها رو سر میدن، ما یک سوال داریم. زندگی آرامی که شما میگویید با چه هزینه ای؟ اگر با هزینه دست برداشتن از ارزشها، از اصول اسلامی، از اصول انقلاب هست، مطمئن باشید مردم نخواهند گذاشت یک قدم بردارید. ریشه دشمنی ها با ما چیه؟ ریشه دعواهایی که اینها با ما دارن چیه؟ قرآن این ریشه را بیان کرده. ریشش دینمونه. ریشش اینه که در این نقطه حساس استراتژی که جهان حکومت دینی شکل گرفته، ولا یزالون یقاتلونکم حتی یردوکم عن دینکم، اینا مسئله دارن با دین ما نخواهند گذاشت. البته ما هم محکم مقابلشون رو ایستادیم، اونچنان که شما مردم 35 سال ایستادید. اما حرف اینه، تا وقتی که نظام دینی، تا وقتی که ارزش‌ها هستن، اینا با ما درگیرن. مقام معظم رهبری در یکی از رهنمودهاشون فرمودن دشمن از ایران هسته‌ای نمی‌ترسه. اصل نگرانی دشمن از جان گرفتن دین در این منطقه است. پس بنابراین مبادا شعار رفاه و شعار آرامش زندگی و امثال اینها که بعضی‌ها سر می‌دن و شعار قشنگی هم هست، ما را بفریبد. این مطلب اول. مطلب دومی که میخوام محضرتون بگم، محضر هم محضر شریفی است، مطالعه کرده و با دقت دارم این جمله را عرض میکنم، این است که هدف دشمن اینه که مردم ما را خسته کنه. هدف دشمن این است که به خیال خودشون کاری کنند که مردم را وادارند به مسئولینشون بگن ما خسته شدیم. اینا میگن که انرژی هسته‌ای نداشته باشید. خوب نداشته باشید، انرژی هسته‌ای میخواییم چه کنیم؟ گرونی داره پدر ما رو در میاره. یه تحلیل کوچه و بازاری، این دقیقا تحلیل اونور آبی است. دشمنی دشمنان با ما از کی بوده؟ این 3-4 سال اخیره یا از فجر پیروزی انقلاب تا الان؟ اینا آنی از دشمنی با ما کم نگذاشتن. ما اول انقلاب مسئله انرژی هسته‌ای داشتیم؟ ابدا. اما اینا علیه ما توطئه نکردن. طراحی 6 کودتا را علیه شما مردم چیدند. و به فضل خدا همه کودتاها خونسا شد و در تمام این کودتاها امریکا دست داشت. ببینید عزیز من، ببین آقا جون، قبل از حکومت دینی ما دو حکومت 100% اسلامی شکل گرفت و ان شاء الله بعد از حکومت دینی ما در آخر الزمان حکومت دینی نهایی شکل خواهد گرفت. این دوتا حکومت، اولین حکومت، حکومت 10 ساله پیامبر در مدینه بود. پیغمبر در طول این 10 سال چند تا جنگ داشت؟ روایت امام جواد علیه السلام میگوید 80 جنگ بزرگ و کوچک. لقد نصرکم الله فی مواطن کثیره، یعنی به طور متوسط سالی 8 جنگ. در هفته آخر عمرشم پیامبر یه لشکری به فرماندهی اسامه ترتیب داد و فرمود جهزو جیش اسامه. حکومت دینی ما عزیزترین حکومت، حتی از حکومت پیغمبر هم عزیزتره. حکومت پیغمبر که حکومت خالص اسلامی بود تا آخر درگیر بود با دشمنان. حکومت دوم کامل کامل اسلامی حکومت 5 ساله امیرالمؤمنین در کوفه بود. این حکومت چطور؟ هفته اول رأیی که مردم دادند و به امیرالمؤمنین گفتند ما همه سرباز توییم، گوش به فرمان توییم، تو هفته اول بذر فتنه ناکسین ریخته شد. از دل این فتنه ناکسین معاویه خودش را آماده کرد، جنگ قاستین شروع شد. از دل جنگ قاستین نبرد با خوارج شروع شد. امیرالمؤمنین در خطبه 183 نهج البلاغه است، روز شنبه خطبه میخوانه، شنبه یا یک شنبه اول هفته. خیلی دل پردردی داره. اوه علا اخوانی اینه امار اینه ذو الشهادتین اینه ابن الطیهان اوه علا اخوانی الذين مضوا على الطريق وتلوا القرآن فأحكموه. بعد هم فرمود الجهاد الجهاد عباد الله. شنبه یا یک شنبه چند تا لشکر ترتیب داد. یک لشکر به تعداد 10,000 نفر به فرماندهی سید الشهدا، یک لشکر به فرماندهی قیس ابن سعد 10,000 نفر. تیپ‌های کوچکتری را هم ترتیب داد. خواهرزاده امیرالمؤمنین میگه فما دارت الجمعه، جمعه به معنای هفته است. سحر چهارشنبه بود که یک مرتبه دیدیم منادی صدا زد قتل علی المرتضی، مردم علی را کشتند. تو هفته آخر عمرش علی دغدغه جنگ رو داره. فرزندشون آقا بقیت الله الاعظم ارواحنا لتراب مقدمه الفدا هم در آغاز قیامش عنصر جهاد از عناصر اساسی ظهوره. خب کسانی که میگن بسشون، مردم دیگه خسته شدند، مردم از نماز خسته شدند. هیچ وقت شده شما بگید بابا یه عمریه داریم نماز میخونیم بسه دیگه؟ ابدا. میگن تا آخر عمر تکلیفه. از روزه خسته شدن، بابا هر سال روزه، میگن بله تکلیفه. جهادم چیزی مثل نمازه، چیزی مثل روزه است. ما زنده از آنیم که آرام نگیریم، موجیم که آسودگی ما عدم ماست. با جهاد است که جامعه اسلامی زنده میمانه. این نکته دوم. نکته سومی که با این نکته عرضم را در این مجلس بسیار آبرومند و عزیز فاطمی به پایان میبرم این است که دشمن در صدد این است که فرهنگ ما نمیتوانیم رو جا بیندازه. فرهنگ ما نمیتوانیم یعنی چی؟ نمیشه با آمریکا طرف شد، نمیشه با دنیای استکبار طرف شد. اونایی که قبل از انقلاب رو درک کردن دقیقا این نمیشه ها قبل از انقلابم بود. برخی از جریان‌های لیبرال می‌گفتن مگه با مرگ بر شاه، شاه سرنگون میشه؟ اما دیدیم شد. می‌گفتن آقا جون مبارزه با طاغوت مشت بر سندان کوبیدن، مشتتون از بین میره. مگه میشه شاه رو سرنگون کرد؟ ولی جهاد و رشادت و استقامت شما مردم نشان داد که توانستید. الان هم دقیقا همون زمزمه هاست و چشم ما هم روشنه. با استقامت شما مردم همون پیروزی و همین نتیجه را خواهیم داشت. این واقعیتیه. روایات فراوانی داریم. من احبنا اهل البيت فليستعد للفقر. در یه روایتی هست للبلاء جلبابا. اونایی که ما اهل بیت رو دوست دارن، یه زندگی اهل بیتی را دوست دارن، خودشون رو آماده مشکلات کنن، آماده مشکلات اقتصادی کنن. هر که در این بزم مقرب تر است جام بلا بیشترش میدهن. معنای این حرف اینه زندگی دینی هزینه داره، زندگی پاک هزینه داره. خداوند به برکت شهدا این زندگی پاک رو به شما عنایت کرده. بهترین نظام در طول تاریخ ایران به یاری خداوند زیر سایه قرآن و اهل بیت شکل گرفته. خداوند این نعمت رو به ما عنایت کرده. باید هزینه‌ش رو بپردازیم. هزینه‌ش همین است که شما مردم به حمدالله تا کنون بزرگوارانه پرداختید. این شیطنت اخیرشون که از 11 مرداد سال گذشته شروع شد، تحریم‌های به اصطلاح همه جانبه، به تعبیر اونها فلج کننده. اوباما اول تحریم‌ها گفت یک ماه دیگر ایران دست تسلیم را بلند می‌کند. یک ماه دیگر روز قدس بود، ایران اسلامی دستاشو بلند کرد، اما به صورت مش و به صورت مرگ بر آمریکا. یازده تیر شد یازده مرداد شد یازده شهریور. سال 1391 به پایان رسید هنوز اوباما و همپالکیهاش دارن خمیازه میکشن. هیچ خبری نشد. اونها به این امید این تحریم ها رو شروع کردن که ملت بزرگمون را بیازارن. دروغ میگن که ما با شما مردم کاری نداریم، با دولت و نظام ایران کار داریم. این دروغ آشکاره. میان دارو رو قطع میکنن، تحریم میکنن و بعد میگن که ما با ملت، شما با ملت ایران کار دارید و به فضل خدا این ملت تو دهنتون زده، میزنه و خواهد زد. آخرین جمله‌ام، عزاداران فاطمی، افق آینده افق بسیار روشنی است. ان شاء الله شما ملت یا نسل شما پرچم را به دست آقا بقیت الله الاعظم خواهید داد ان شاء الله. دو تا خاطره بگم. یک خاطره مال سال 1343 است، اون سالی که امام رو تبعید کردند. برخی از دوستان طلبه گفتن اون زمان استاد اخلاق حوزه بزرگی بود از شاگردان مرحوم امیر جواد آقای ملکشی تبریزی، خیلی اهل نفس بود، بزرگان می رفتن پدرسش، مرحوم عاشق عباس تهرانی. خیلی نگران بودیم چی میشه، آخرش چی میشه. امامو که گرفتن شعله نهضت رو خاموش کردن. گفت روز جمعه بود رفتیم خونه شون و نگرانی هامون رو گفتیم و ایشان لبخندی زد، گفت جای هیچ نگرانی نداره، هیچ نگران نباشید، حاج آقا روح الله بر میگرده. بعد فرمود البته نه فردا، 15 سال طول میکشه. و بعد 15 سال اول شاه رو بیرون میکنه و بعد بر میگرده و بعد حکومت اسلامی تشکیل میده و این حکومت اسلامی به دست نسل فاطمه تا ظهور حضرت باقی خواهد ماند. این یه خاطره. خاطره دوم، یکی از مسئولین که در سال 1358 مسئولیتی تو اطلاعات سپاه داشت، گفت که اون روز شنیدم یه آقایی از این کسانی که امامه سرشون بود گفته بود که میترسم روزی اعلام جنگ کنم علیه حاج آقا روح الله. گفت که من آمدم، امام قم بود، قم تشریف برده بودند، داشتم گزارش میدادم، سر امام پایین بود. تا این جمله را گفتم که فلان آقا چنین گفته، امام سرشو بلند کرد فرمود اینا چی میگن، نمیدانند که ما به فضل خدا حکومت اسلامی را تشکیل خواهیم داد و آن را به دست حضرت صاحب الزمان خواهیم سپرد. به امام گفتم شما میسپارید؟ امام سکوت کرد. عزیزان من، پرچمی که در این نظام بلند شده، این پرچم رو فاطمه با قامت خمیدش بلند کرده. بانوی 18 ساله ای که دست به کمر می گرفت، این پرچم رو او بلند کرده. شهداتون نگذاشتن این پرچم زمین بمانه. با رمز یا زهرا عملیات میکرد. یه خاطره ای از شهید اشرفی اصفهانی، آیت الله شهید اشرفی اصفهانی، شهید عزیز مهراب دارم. هنوز عملیات فتح المبین نشده بود، رفتیم جبهه. در برگشت در پل دختری قهوه خانه ای بود، همه رزمندگان می آمدن اونجا. آمدیم دیدیم که شهید آیت الله اشرفی اصفهانی هم از جبهه برگشته اونجاست. اینی که دارم میگم دیگه بی واسطه است. فرمود که به آقای صیاد شیرازی که خدا رحمتشون کنه، خدا خواست در این ایام شهادتشون در این مجلس بزرگ نامش برده بشه. گفتم تا الان عملیاتی با رمز یا زهرا شروع کردید یا نه؟ شهید گفت نه. گفتم این عملیات بعدیتونو با رمز یا زهرا شروع کنید، اگر پیروز نشدید اشرفی رو نفرین کنید. گفتم که مدرکتون برای این حرف چیه؟ ایشان گفت که زهرا هم مظهر مهر خداست، هم مظهر غضب خداست. وقتی اومد مسجد دید علی رو پا منبر نشوندن، الله شمشیر بالا سر علی گرفتن، فاطمه ناله زد، گفت مگر میخواید بچه ها ما یتیم کنید؟ به خدا قسم اگر دست از علی بر ندارید میرم کنار قبر پیغمبر نفرینتون میکنم. تا این جمله را فاطمه گفت ستونهای مسجد به لرزه آمد. سلمان میگه نزدیک مولا نشسته بودم، مولا مرا خواست. فرمود سلمان سلام علی رو به فاطمه برسون، به اینها بگو علی میگه نفرینشون نکن. حالا که کار به اینجا کشید، بگذارید ذکر مصیبت هم همین باشد و مجلس رو واگذار کنم. الحمدلله مجلس مجلس با معرفتی است. با یک جمله میرید مدینه و کربلا. بگم فاطمه جان نتونستی شمشیر بالا سر علی ببینی؟ باریکالله. ای حسین، ای حسین. اما فاطمه جان من بمیرم برای اون بچه یتیمهایی که آه 40 منزل سر بریده بابا بالای نیزه ها. صلی الله علیکم یا اهل بیت النبوه و موضع الرساله و رحمت الله و برکاته.